ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. با درود فراوان در این شامگاه شنبه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در این یک ساعت با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در نهمین روز از مهر ماه زیبای سال 1390 خورشیدی که برابر است با نخستین روز اکتبر 2011 میلادی. بر پایه پیشبینی اداره هواشناسی، فردا هوای تهران چند درجه کاهش پیدا میکنه و حداکثر دمای هوا به 24 درجه میرسه و به نظر میرسه که خورشید خانم داره به آرامی از ما فاصله میگیره. اما آرزو دارم آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه. در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش، اما پیش از پخش گزارش ها همکارم رضا جمالی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای جمالی، همونطوری که داریم میبینیم ملوان و استقلال دارن زنده بازی میکنن، ممکنه ابتدا یک اشاره‌ای بکنید به این بازی فوتبال؟
بله، همینطوره. من توی گیرنده که الان دارم نگاه میکنم، بازی ملوان و استقلال از هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران با نتیجه 4-2 به سود ملوان در ادامه داره، بازی در جریانه و تقریبا 2 دقیقه دیگه این بازی به پایان میرسه و هفته هشتم لیگ فوتبال باشگاه‌های ایران هم به پایان میرسه
و ظاهرا هوا هم بارانی است.
هوا هم دقیقاً بارانیه در شهر انزلی و به نظر هم میرسه که تیم انزلی، تیم ملوان بندر انزلی این بازی رو ببره. الان هم که میره که گل پنجم رو احتمالاً بزنه که نه، گل رو نزد.
نشد. بنابراین اگه موافق باشین بپردازیم به سایر خبرها.
دقیقاً. شب بخیر شنوندگان گرامی. همایشی موسوم به انتفاضه فلسطین با حضور آیت الله خامنه ای و به ریاست علی لاریجانی در تهران برگزار شد. آیت الله خامنه ای در این کنفرانس که شعار آن فلسطین وطن فلسطینی هاست گفته است هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند مردود است و سرنوشت فلسطین باید پس از بازگشت همه آوارگان فلسطینی در همه پرسی تعیین شود. شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل است. آمریکا با درخواست محمود عباس مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، رهبران گروه های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی، نبیه بری رئیس مجلس لبنان و مقام های دولتی پیشین یا رؤسای کنونی مجالس برخی کشورها از مدعوین این کنفرانس 2 روزه تهران هستند. وکیل محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، میگوید الیاس نادران نماینده تهران در مجلس در مورد نشر اکاذیب و افترا محکوم شناخته شده است. رضا نادری، وکیل محمد رضا رحیمی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که الیاس نادران تقاضای تجدید نظر کرده و این پرونده اکنون به دیوان عالی کشور رفته است. الیاس نادران محمد رضا رحیمی را متهم کرده بود که مدرک دکترای او جعلی است. ناتو از دستگیری حاجی مالی خان از فرماندهان ارشد شبکه تروریستی حقانی در ولایت پکتیا در شرق افغانستان خبر داد. در بیانیه نیروهای ناتو در افغانستان آمده است که این شخص از خیشان بدرالدین حقانی است که اردوگاه‌هایی را در ولایت پکتیا و پاکستان برپا کرده بود. آمریکا دولت پاکستان را به ارتباط با شبکه حقانی متهم کرده است و در هفته‌های اخیر رئیس جمهوری و مقام‌های ارشد ارتش آمریکا خواستار قطع حمایت پاکستان از این گروه شدند. پاکستان می‌گوید ارتباطی با شبکه حقانی ندارد. مبارزات انتخابات مجلس مؤسسان تونس برای تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور آغاز شد. قرار است انتخابات تشکیل مجلس مؤسسان در 23 اکتبر یعنی حدود 3 هفته دیگر برگزار شود. بر پایه گزارش‌ها از 111 حزب ثبت شده 81 حزب با 1541 نامزد در این انتخابات رقابت می‌کنند. زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق تونس در ماه ژانویه گذشته پس از 1 ماه تظاهرات سراسری در این کشور از قدرت کناره‌گیری کرد. نمایندگان گروه‌ها و احزاب سوریه مخالف بشار اسد روز شنبه در استانبول تشکیل جلسه دادند تا درباره تعیین رهبری این گروه‌ها و اتخاذ مواضع واحد گفتگو کنند. این نشست 2 روزه در حالی برگزار می‌شود که به گفته مخالفان در درگیری میان نیروهای دولتی و نظامیان متمرد در روستاهای در استان‌های حما و حمص در روز جمعه حدود 20 تن از جمله عده‌ای از سربازان متمرد کشته شدند. آقای قویمی،
با سپاس از رضا جمالی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد و همچنان ملوان 4 و استقلال 2 است آقای جمالی.
دقیقاً همینطوره.
ببینیم چه خواهد شد در دقایق پایانی این بازی، این رویداد، این در واقع رو در روی. به هر حال در اینجا میپردازیم به آنچه که در مجله شامگاهی میشنوید شنوندگان گرامی. کاسه داغ‌تر از آبش. در کنفرانس دو روزه‌ای به نام حمایت از انتفاضه فلسطین، رهبر جمهوری اسلامی با طرح پیشنهادی محمود عباس برای تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالفت کرد.
باید توجه داشت که اخیراً به هر حال رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران موقعی که این طرح آقای محمود عباس در سازمان ملل مطرح شد اونجا حضور داشتن، هیچ یک از این دو مقام مخالفتی با این طرح نکردند.
سازمان عفو بین الملل بازداشت کوفیار گودرزی و مادرش را محکوم کرد. عفو بین الملل همچنین از وضعیت این فعال حقوق بشری ابراز نگرانی کرده است. خودکشی دو تن از دوستان کوفیار گودرزی و نگرانی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به این موضوع در گزارش دیگر این ساعت رادیو فردا. همچنان بازداشت دیگر اندیشان در ایران مسئله است که توجه نهادهای حقوق بشری و دولت‌ها را به خود جلب کرده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از صدور حکم 6 سال زندان برای محسن آرمین نماینده پیشین مجلس انتقاد کرده است. و در بخش پایانی قسمت نخست از کنسرت موسیقی سنتی و قطعه سیمرغ در آلمان هم گزارشی داریم. و در بخش دوم در برنامه دیدگاه ها به موج اعتراض ها نسبت به صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی میپردازیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. در ایران کنفرانس دو روزه‌ای به نام حمایت از انتفاضه فلسطین در حال برگزاری است. در این کنفرانس رهبر جمهوری اسلامی به صراحت مخالفت ایران با طرح پیشنهادی محمود عباس برای عضویت کشور مستقل فلسطینی را در سازمان ملل اعلام کرد. بابک غفوری آذر گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
در روزهایی که موضوع درخواست فلسطینی‌ها برای عضویت مستقل در سازمان ملل متحد همچنان در محافل سیاسی و رسانه‌ای دنیا مطرح است، تهران میزبان کنفرانسی دو روزه با نام حمایت از انتفاضه فلسطین است. در این کنفرانس که برگزار کنندگانش میگویند نمایندگانی از 100 کشور جهان در آن شرکت کردند، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عنوان سخنران افتتاحیه به صراحت مخالفت ایران با درخواست محمود عباس را اعلام کرد. آقای خامنه‌ای طرح محمود عباس را به معنی پذیرش دولت اسرائیل دانست و گفت که این طرح به معنی تن دادن به خواسته اسرائیلی هاست. علی گرانمایه تحلیلگر مسائل دیپلماتیک درباره موضع‌گیری اخیر بلندپایه‌ترین مقام جمهوری اسلامی درباره طرح محمود عباس به رادیو فردا میگوید:
من از اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد طرح حکومت خودگردان فلسطین برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار کشور اسرائیل تعجب نمی کنم، برای اینکه در مقام رهبری عقیدتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران هست نمی شود انتظار داشت که ایشون با تشکیل کشوری که در کنار اسرائیل و با قبول موجودیت اسرائیل تشکیل میشه با چنین طرحی به صراحت موافقت بکنن. اما اینکه آیا یک چنین نظری نقطه نظر و سیاست کلی جمهوری اسلامی هم هست یا نه، من فکر میکنم باید به یک مجموعه از حوادث اخیر توجه کرد، اتفاقاتی که در کشورهای عربی افتاده برای برقراری دموکراسی و همینطور باید توجه داشت که اخیراً به هر حال رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران موقعی که این طرح آقای محمود عباس در سازمان ملل مطرح شد اونجا حضور داشتن، هیچ یک از این دو مقام مخالفتی با این طرح نکردن. رئیس جمهوری گفت این گام اولش برای حفظ حقوق ملت فلسطین.
رهبر جمهوری اسلامی در کنفرانس تهران بار دیگر بر طرح همه پرسی از فلسطینی ها به عنوان راه حل پیشنهادی ایران برای منازعه خاورمیانه تأکید کرد.
ما نه جنگ کلاسیک ارتشهای کشورهای اسلامی را پیشنهاد میکنیم و نه به دریا ریختن یهودیان مهاجر را و نه البته حکمیت سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی را. ما همه پرسی از ملت فلسطین را پیشنهاد میکنیم.
آقای گرانمایه درباره امکان اجرایی شدن چنین طرحی اعتقاد دارد؟
خود مقامات ایرانی هم بارها یک چنین طرحی رو قبلا مطرح کرده بودن و بعد خودشون هم اظهاراتی کردن که نشانه تردید درش بود. برای مثال ما در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی شاهد بودیم که نمایندگانی از مجلس گفتن که ایرانی ها نمیتونن از فلسطینی ها فلسطینی تر باشن و اگر فلسطینی ها خودشون خواستار کشوری در کنار کشور اسرائیل هستن، یعنی موجودیت دو کشور رو در سرزمین تاریخی فلسطین به رسمیت میشناسن، دلیلی نداره ایران مخالفت بکنه. و من یادم هست که یک بار حتی وزیر خارجه وقت هم چنین چیزی گفت. مقامات روحانی ایران بیشتر دنبال این نظر بودن که باید یک همه پرسی در کشور فلسطین و اسرائیل در مجموع سرزمین‌های اشغالی و کشور مستقل اسرائیل تشکیل بشه و به صورت یک کشور باشه و مردم اونجا رأی بدن. خب معلومه که اکثریت عددی اعراب سبب خواهد شد که موجودیت اسرائیل محو بشه، در حالی که فرض برای مقامات حکومت خودگردان فلسطین و حامیان اونها در دنیای عرب و در کل دنیا اینه که موجودیت اسرائیل تضمین بشه و در سرزمین های اشغالی، سرزمین هایی که در جنگ 1967 از سوی اسرائیل اشغال شدن، این کشور فلسطین تشکیل بشه.
رهبر جمهوری اسلامی در پایان صحبتهایش همچنین گفت که موشک های ایران هر زمان تهدیدی علیه این کشور به وجود آید وظیفه خود را انجام خواهند داد.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این های
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:12 است و بازی ملوان و استقلال هم دقایقی پیش در بندر انزلی با نتیجه 4-2 به نفع ملوان پایان یافت. و میپردازیم به گزارش دیگر. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت کوهیار گودرزی و ابراز ناخرسندی از نامعلوم بودن محل نگهداری او و مادرش نسبت به وضعیت این دو فعال حقوق بشری ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی هر دوی آنها شد. فرین عاصمی گزارشی دارد در همین زمینه.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرده اعلام کرده که نگران وضعیت کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر و دانشجوی مهندسی هوافضای دانشگاه شریف است. کوهیار گودرزی 9 مرداد ماه به همراه دوستش بهنام گنجی بازداشت شد و مقام‌های ایران تاکنون بازداشت کوهیار گودرزی را تایید نکردند. دروری دایک سخنگوی بخش ایران سازمان عفو بین الملل در گفتگو با رادیو فردا درباره مواردی که در بیانیه این سازمان به آن اشاره شده چنین میگوید:
مثل هر فراخوان فوری که ما صادر میکنیم در این مورد امیدوار هستیم که مقامات ایران، چه در سفارتخانه های اروپایی یا در آمریکای لاتینی که ایشون تقاضای مختلف توسط اعضای امنیتی دریافت بکنند. دو ماه شد که سرنوشت کوهیار گودرزی نامعلومه، حتی مادر خودشون همینطور اطلاعات زیاد ندارین در موردشون.
جوهری دایک همچنین میگوید مقام های ایران باید به کوهیار گودرزی اجازه دسترسی به وکیلش را بدهند.
در مورد کوهیار نه خانوادش نه وکیلش نتونستن تا حال تایید رسمی بگیرند در باره کجا نگهداری می باشه. ممکنه البته که تو انفرادی اوین باشه، ولی سرانجام ما خبر نداریم. بعد از دستگیر کوهیار، پروین مختار مادرشون همینطور دستگیر شده، میگن که خودشون فعلا تو زندان کرمان هستن. الان تقاضایی که اعضای امنیتی میکنند به مقامات ایران، اولا جای نگهداری کوهیار که اونا بگن کجا هستند، باید هرچه زودتر حق داشتن وکیل و یه دکتر، در صورتی که نیازمند به تماسی با یه دکتر باید همین داشته باشه.
آنگونه که گروه های حقوق بشری نظیر عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر گزارش دادند، کوهیار گودرزی به همراه یکی از دوستانش به نام بهنام گنجی دستگیر شده و بهنام گنجی 8 روز پس از بازداشت آزاد شده است. او در 10 شهریورماه به زندگی خود پایان داده. سازمان عفو بین الملل احتمال داده که بهنام گنجی در مدت بازداشت مورد شکنجه یا بدرفتاری قرار گرفته و همین امر یکی از دلایل خودکشی او بوده است.
چیزی که میدونیم این بود که بهنام گنجی که اون موقع 22 سال عمر داشتند، در روز 8 آگوست میلادی رها شدند. خودشون گفتند که در انفرادی بوده در بند 240 اوین، ولی بعد از اون خبری تماسی بیشتر با کوهیار نداشتن، ولی اون موقع گفتند که بعضی از این بازجوهای کوهیار رو شنیدن. بعد خودش زندگی خودش رو گرفت.
عفو بین الملل ضمن محکوم کردن بازداشت کوهیار گودرزی و پروین مختره، خواستار تلاش جمعی برای آزادی فوری و بی قید و شرط این دو نفر از طریق ارسال نامه به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در پیوند با ماجرای کوهیار گودرزی، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران طی انتشار بیانیه‌ای از قوه قضاییه ایران خواست تا در مورد خودکشی بهنام گنجی و نهال صحابی، دو دوست کوهیار گودرزی، فعال دانشجویی، تحقیق کرده و در مقابل بازداشت آقای گودرزی پاسخگو باشد. مانیا منصور گزارشی دارد در همین زمینه.
در بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر، این سازمان ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت نامعلوم کوهیار گودرزی میگوید مقامات قضایی در قبال بازداشت کوهیار گودرزی طی ماه‌های گذشته سکوت مطلق اختیار کردند و هیچ اطلاعاتی در مورد دلیل بازداشت او ارائه ندادند. پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، نیز همزمان با بازداشت پسرش در شهر کرمان بازداشت شده است و همچنان در زندان این شهر به سر می‌برد. کوهیار گودرزی، دانشجو سابق دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف، بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و به 1 سال حبس محکوم شد. او مجدداً در مرداد ماه سال 90 بازداشت شده، اگرچه مراجع قضایی بازداشت او را تایید نکردند. این بیانیه می‌افزاید با توجه به اینکه دو دوست کوهیار گودرزی هر دو دست به خودکشی زدند، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در مورد آنچه که ممکن است در زندان بر کوهیار گذشته باشد و اینکه این فشارها از تحمل روحیش فراتر باشد نگران است. بهنام گنجی و نهال صحابی دو دوست کوهیار گودرزی بودند که اخیراً خودکشی کردند. بهنام گنجی، جوان 22 ساله، همراه با کوهیار گودرزی دستگیر شده و پس از مدتی آزاد شد، اما او در 10 شهریورماه با خوردن قرص به زندگی خود پایان داد. نهال صحابی، دیگر دوست این دو، نیز روز ششم مهر ماه به همان شیوه خودکشی کرد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در بیانیه این سازمان می‌افزاید خودکشی گنجی و صحابی بسیار غم‌انگیز و اسفناک است و باید یک تحقیق فوری در مورد اینکه درون زندان بر آنها چه گذشته که دو خودکشی پی در پی را موجب شده انجام شود. برخی از گزارش‌های تایید نشده حاکی از آن است که نهال صحابی نیز مدت کوتاهی در بازداشت بوده، اما پدر او در مصاحبه با دویچه وله هر گونه بازداشت و یا زندانی بودن دخترش را تکذیب کرده است. نهال صحابی در وبلاگ خود به ادبیات و شعر می‌پرداخته و برخی از شعرهایش را به بهنام گنجی تقدیم کرده است. برخی از دوستان او در سایت‌های اینترنتی گفتند که این دو عاشق هم بوده و علت خودکشی نهال خودکشی بهنام بوده است، ادعایی که از سوی پدر خانم صحابی رد شده است. خانواده او هر گونه علت سیاسی و یا عشقی را در مورد خودکشی نهال دختر 37 ساله‌شان رد کردند. اگرچه خودکشی نهال صحابی در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بازتاب گسترده‌ای داشته است، اما همچنان علت خودکشی او و بهنام گنجی در حاله ای از ابهام است و سوالات بی پاسخ بسیاری در این مورد وجود دارد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:20 است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی از صدور حکم 6 سال زندان برای محسن آرمین، نماینده پیشین مجلس، انتقاد کرد. وی همچنین صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی، را محکوم کرد و آن را با اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در دفاع از آزادی و حق بیان متناقض دانست. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی از صدور حکم 6 سال زندان برای محسن آرمین، نماینده پیشین مجلس، عمیقاً ابراز نگرانی کرد. We are deeply troubled by the news of the sentencing of former parliamentarian Mohsen Armin to 6 years in jail. خانم نولند پرونده محسن آرمین را مثالی جدی از محرومیت شهروندان ایرانی از آزادی بیان و تجمعات صلح‌آمیز دانست. محسن آرمین، نماینده مجلس ششم و سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از تشکل‌های عمده اصلاح طلبان ایران است که به اتهام اجتماع علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. آقای آرمین سال گذشته بازداشت و پس از 70 روز حبس در بند 2 سپاه به قید وثیقه آزاد شد. ویکتوریا نولند همچنین گفت با وجود اظهارات رهبر و رئیس جمهوری ایران مبنی بر دفاع از آزادی و حقوق شهروندی، رژیم ایران همچنان به سرکوب اقلیت‌های مذهبی و مخالفانش ادامه می‌دهد. Despite statements from Iran's supreme leader Ahmadinejad claiming support for rights and the freedoms of Iranian people, the government continues its repressive crackdown. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین المللی دانست. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، هم روز جمعه از ادامه سرکوب اقلیت‌های مذهبی و آزادی بیان در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. خانم کلینتون در بیانیه روز جمعه اش گفت صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی نشانگر سرکوب خشن پیروان اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران از جمله زرتشتی‌ها، دراویش و بهائیان است. کاخ سفید هم روز پنجشنبه طی بیانیه ای صدور حکم اعدام برای کشیش ایرانی را محکوم کرد و آن را نشانگر بی‌اعتنایی رهبران جمهوری اسلامی به تعهدات بین المللی شان دانست. یوسف ندرخانی کشیش 32 ساله است که از 2 پیش در زندان به سر می‌برد و به اتهام خروج از دین اسلام و ارتداد به اعدام محکوم شده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بخش دیگری از کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه صحبت‌های محمود احمدی نژاد در نیویورک را وعده‌های تو خالی توصیف کرد. او گفت اگر آقای احمدی نژاد پیشنهادی جدی برای پیشرفت مذاکرات هسته‌ای دارد، باید آن را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دهد تا در آژانس بررسی و به آن پاسخ داده شود. شود. ظاهراً اشاره خانم نولند به مصاحبه محمود احمدی نژاد با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز است که گفته بود اگر غرب سوخت اتمی غنی شده 20% ایران را تأمین کند، ایران با خوشحالی روند غنی سازی اورانیوم را متوقف خواهد کرد. کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که در برنامه هسته‌ای‌اش اهداف نظامی را دنبال می‌کند، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره آن را رد کردند.
پس از گزارش مهتاب وحیدی راد به هلند پرواز می‌کنیم تا به فرهنگ و موسیقی بپردازیم. پس از 8 کنسرت در تهران، قطعه سیمرغ اثر موسیقیایی متفاوتی از حمید متبسم، دو اجرا هم به رهبری هومن خلعتبری در هلند خواهد داشت. اجرای اول شامگاه یکشنبه در شهر هرلن و اجرای دوم روز شنبه آینده در شهر لاهه خواهد بود. خواننده اصلی داستان منظوم سیمرغ همایون شجریان است که او را علاوه بر 6 همخوان زن و مرد، 31 نوازنده سازهای ایرانی هم همراهی می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما شهرام میریان.
یکی از داستان‌های محزون و در عین حال هیجان‌انگیز شاهنامه فردوسی، زاده شدن زال و رها کردن این نوزاد سپید موی و سرخ چهره در کوه البرز است. حمید متبسم، آهنگساز ساکن هلند، بر پایه این داستان منظوم 3.5 سال وقت صرف کرده و یک قطعه موسیقایی در 375 صفحه نوت تصنیف کرده که سیمرغ نام گرفته. حمید متبسم این اثر را در 5 بخش به هم پیوسته موسیقایی روایت کرده که به ترتیب عبارتند از زاده شدن زال، رها کردن او در البرز کوه، سیمرغ و زال، بازگشت زال در جوانی به سوی پدر و سرانجام عشق و دلدادگی زال و رودابه به یکدیگر. خواننده اصلی قطعه سیمرغ همایون شجریان است که وی را سوای 6 همخوان زن و مرد، 31 نوازنده سازهای ایرانی هم همراهی می کنند.
جان کودک خود پرمایگه بر آن کوه بر روزگاری گذر،
قطعه سیمرغ اثر موسیقایی متفاوتی از حمید متبسم پس از 8 اجرا در تهران، برای اولین بار 2 اجرا هم در هلند خواهد داشت. اجرای اول شامگاه یکشنبه این هفته 9 مهر ماه در شهر هرلن و اجرای دوم روز شنبه آینده در شهر لاهه خواهد بود. پیش از این اجراها از 5 مهر ماه هم یک سلسله برنامه‌های فرهنگی درباره شاهنامه فردوسی، شعر و رمزگشایی موسیقی سیمرغ به زبان‌های فارسی، انگلیسی، آلمانی و هلندی برپا شده. حمید متبسم، آهنگساز قطعه سیمرغ که خود ساکن هلند است، درباره چگونگی شکل‌گیری دو کنسرت یاد شده در شهرهای هرلن و لاهه در هلند اینطور به ما گفته است.
ما تونستیم امکاناتی رو برای اجرای 2 کنسرت در هلند با کمک های کوچک و بزرگ مردمی و دولتی هلند، سازمان های فرهنگی هلند و رادیوی ودر در آلمان که برای ضبط یکی از این برنامه ها شرکت خواهد داشت و اسپانسر هایی که در سایت سیمرغ نامشون درج شده، این دو تا کنسرت، یکی در شهر هرلن هلند که نزدیک شهر آخن آلمان هست، در یک سالن بسیار زیبا و بزرگ اپرای اون شهر، و دیگری رو در یک سالن بسیار به نام شهر لاهه که این سالن سالن معروفی است و سالهاست در مرکز شهر لاهه میزبان موسیقی کلاسیک همه دنیا هست. برنامه‌های جانبی هم در این پروژه گنجونده شده، از جمله برنامه‌هایی که ما در همین شهر هرلن با دوستان نوازنده و متخصصین شعر و موسیقی و ادبیات ایران 5 روز ورکشاپی خواهیم داشت، کارگاه‌های موسیقی خواهیم داشت که به معرفی موسیقی ایران، معرفی شعر فردوسی، شاهنامه و علاوه در کنار این یک نمایشگاه بسیار زیبایی از تمام سازهایی که در ارکستر سیمرغ هست خواهیم داشت و کلاس‌های سازهای ایرانی.
شهرام نیریان، رادیو فردا.
از ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز گوش کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است و در بخش دوم مجله شامگاهی امروز به برنامه هفتگی دیدگاه ها در واقع اختصاص دارد، اما پیش از پرداختن به این برنامه همکارم رضا جمالی بار دیگر شما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد.
ممنون آقای قویمی، شب بخیر. همایشی موسوم به انتفاضه فلسطین با حضور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس در تهران برگزار شد. آیت الله خامنه ای در این کنفرانس که شعار آن فلسطین وطن فلسطینی هاست گفته است هر طرحی که بخواهد فلسطین را تقسیم کند مردود است و سرنوشت فلسطین باید پس از بازگشت همه آوارگان فلسطینی در همه پرسی تعیین شود. شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل است. آمریکا با درخواست محمود عباس مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رهبران گروه‌های فلسطینی حماس، جهاد اسلامی، نبی بری رئیس مجلس لبنان و مقام‌های دولتی پیشین و یا رؤسای کنونی مجالس برخی کشورها از مدعوین این کنفرانس دو روزه هستند. ناتو از دستگیری حاجی مالی خان از فرماندهان ارشد شبکه تروریستی حقانی در ولایت پکتیا در شرق افغانستان خبر داد. در بیانیه نیروهای ناتو در افغانستان آمده است که این شخص از خیشان بدرالدین حقانی است که اردوگاه‌هایی را در ولایت پکتیا و پاکستان برپا کرده بود. آمریکا دولت پاکستان را به ارتباط با شبکه حقانی متهم کرده است و در هفته اخیر رئیس جمهوری و مقام‌های ارشد ارتش آمریکا خواستار قطع حمایت پاکستان از این گروه شدند، اما پاکستان می‌گوید ارتباطی با شبکه حقانی ندارد. در خبر دیگر، اینکه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح این کشور میگوید به این نتیجه رسیده است که طرف مذاکره او در واقع طالبان نیستند بلکه پاکستان است. آقای کرزی در مورد مذاکره صلح با طالبان گفت که دولت او سعی کرده با آنها گفتگو کند، اما به رهبران طالبان دسترسی ندارد و فردی هم که خود را فرستاده آنها معرفی میکند دست به ترور میزند. حامد کرزی در شورای علمای این کشور افزود به نظر میرسد این پاکستان است که باید طرف مذاکره باشد. نمایندگان گروه‌ها و احزاب سوریه مخالف بشار اسد روز شنبه در استانبول تشکیل جلسه دادند تا درباره تعیین رهبری این گروه‌ها و اتخاذ مواضع واحد گفتگو کنند. این نشست دو روزه در حالی برگزار می‌شود که به گفته مخالفان در درگیری میان نیروهای دولتی و نظامیان متمرد در روستاهایی در استان‌های حما و حمص در روز جمعه حدود 20 تن از جمله عده‌ای از سربازان متمرد کشته شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیق و پاسخگویی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد بازداشت کوهیار گودرزی و گزارش‌های مربوط به خودکشی بهنام گنجی و نهال صحابی شدند. کوهیار گودرزی از فعالان حقوق بشر از 9 دی ماه بازداشت شده، اما از سرنوشت او خبری در دست نیست. در مورد بهنام گنجی از دوستان کوهیار گودرزی پیشتر گزارش‌هایی درباره خودکشی او پس از آزادی از زندان منتشر شده بود و در روزهای اخیر نیز گزارش‌هایی درباره خودکشی نهال صحابی دوست دختر بهنام گنجی انتشار یافته است. سینماگران فرانسه خواستار آزادی 6 مستندساز ایرانی شدند. دست‌اندرکاران فستیوال کن، انجمن کارگردانان، انجمن نویسندگان، آهنگسازان و کارگردانان فرانسه، سینماتک فرانسه و چند شرکت پخش و فروش فیلم از جمله دست‌اندرکاران سینمای فرانسه هستند که خواستار آزادی این 6 نفر شدند. مجتبی میرطهماس، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار، محسن شهنازدار و تعیون شهابی بیش از یک هفته است که به اتهام همکاری با تلویزیون بی بی سی فارسی در بازداشت به سر می‌برند. وکیل محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، میگوید الیاس نادران نماینده تهران در مجلس در مورد نشر اکاذیب و افترا محکوم شناخته شده است. رضا نادری، وکیل محمد رضا رحیمی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که الیاس نادران تقاضای تجدید نظر کرده و این پرونده اکنون به دیوان عالی کشور رفته است. الیاس نادران محمد رضا رحیمی را متهم کرده بود که مدرک دکترای او جعلی است. آقای قویمی،
با سپاس از رضا جمالی که ما را در جریان تحولات تازه ایران و جهان قرار داد. در اینجا من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون آرزوی بهروزی، پیروزی، شادکامی و تندرستی دارم تا 2 ساعت و نیم دیگر که باز هم در خدمت خواهم بود. و در این فاصله از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی دیدگاه ها توجه کنید که درباره صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی در ایران است و اوج گرفتن موج اعتراض های بین المللی.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. اگر یوسف ندرخانی، کشیش پروتستان زندانی در ایران، توبه نکند، برای ارتداد اعدام خواهد شد. این را قوه قضاییه ایران میگوید. یوسف ندرخانی 32 ساله پاییز 2 سال پیش بازداشت شد، چون در 19 سالگی اسلام را کنار گذاشت و پیرو مسیحیت شد. دادگاه های بدوی و تجدید نظر در ایران او را به اعدام محکوم کردند، اما قاضی میگوید بر اساس قوانین شریعت اگر او توبه کند حکم لغو خواهد شد. با این همه او هم در 2 سال حبس از این کار پرهیز کرده و هم هفته گذشته در آخرین جلسه دادگاه، و حالا دیوان عالی کشور باید به درخواست تجدید نظر او پاسخ گوید. اما همسر یوسف ندرخانی اول محکوم به حبس ابد شد و بعد دادگاه تجدید نظر گیلان او را آزاد کرد. یوسف ندرخانی کشیش یک گروه کوچک مسیحیان تبشیری است. مسیحیان تبشیری خود را موظف به تبلیغ و جذب پیروان تازه می دانند و برایشان فرقی نمی کند گروندگان قبلا پیرو اسلام بودند یا نه. حکم اعدام کشیش کلیسای تبشیری یوسف ندرخانی برای برخی از جمله شماری از مسیحیان ایران و مدافعان حقوق بشر یادآور برخوردهایی است که رینالدو گالیندوپول، نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش خود از سالهای آغازین دهه 1370 به دست داده است. از محدودیت گسترده فعالیت‌های کلیساها و کشیش‌های پروتستان ربانی و انجیلی و مسیحیان آسوری و ارمنی تا اجبار به توبه زیر فشار حبس، زندان انفرادی و شکنجه، در کنار اعدام حسن سودمند، کشیش جماعت ربانی در مشهد در سال 1370 و قتل کشیش هایک حسپیان، کشیش مهدی دیباج و کشیش تاتاووس میکائیلیان در مرداد 1373، زمانی که سعید امامی، چهره شاخص پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره پاییز 1377، معاون وزیر اطلاعات ایران بود. در آن زمان گفته می شد حساسیت به ویژه روی مسیحیان ربانی و انجیلی به این علت است که اینان به جد می کوشند پیروان جدید خود را در میان همه شهروندان و سرکردگان دینهای دیگر از جمله اسلام پیدا کنند. نزدیک 2 دهه پس از این رویدادها، اینک حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی با واکنش انتقادی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، لهستان، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، بریتانیا، وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید روبرو شده است. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها 3 میهمان برنامه به بررسی ابعاد مختلف حقوقی، فقهی و حقوق بشری پرونده کشیش یوسف ندرخانی و صدور حکم اعدام برای ارتداد نشستند. محمد علی دادخواه، وکیل کشیش یوسف ندرخانی در تهران. حجت الاسلام احمد منتظری، فرزند مرجع تقلید فقید شیعیان آیت الله حسین علی منتظری در قم و عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس. آقای محمد علی دادخواه، آخرین وضعیت پرونده موکلتون کشیش یوسف ندرخانی چگونه است؟
آخرین وضعیت اینه که دادگاه به ایشون اعلام کرد که توبه کنه تا به اعدام محکوم نشه. ما هم دلایلی آوردیم که حتی اگر مرتد هم باشد، با توجه به نظرات فقها، با توجه به اصل قانونی بودن جرم مجازات، با توجه به کنوانسیون وین و پذیرش دولت ایران کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر رو و با توجه به ماده نوعی قانون مدنی، امکان صدور حکم اعدام برای این متهم وجود نداره.
این درسته که یوسف ندرخانی بچهش در مدرسه بوده و اجباری به او قرآن درس میدادن و این انگیزه شده که نامه بنویسه و کسب نظر کنه از 14 تن از مراجع از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران که آیا کسی که مسلمون بوده مسیحی شده بچهش مسیحی محسوب میشه یا مسلمان و رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگران جواب دادن مسیحی محسوب میشه و بعد از این بوده که بازداشت و زندانی شده.
من همین کارو شنیدم.
تایید میکنین یا اینکه فقط شنیده است؟
نه، من شنیدم. من در ریزه این موارد نیستم. من بعد از اینکه حکم اعدام ایشون صادر شد در دیوان عالی کشور وکالتشون رو پذیرفتم و خوشبختانه دیوان عالی کشور حکم پیشین این دادگاه در خصوص اعدام رو شکسته است.
درسته که همسر ایشون رو هم که زندانی کرده بودن مدتی تهدید کرده بودن که در ارتباط با وضعیت همسرش باید چیزهایی بگه و برعکس کشیش ندرخانی رو تهدید کرده بودن که اگر توبه نکنه خانمش رو اعدام میکنن؟
من اطلاعی از اینه، اما خانمش میدونم زندان بوده.
درسته که در روز ششم مهر قاضی گفته اتهام او ارتداد ملیه و از او خواسته توبه کنه طی سه روز؟
حضور ما بود، سه روز ایشون رو آوردن که توبه کنه، بعد تقاضای توبه داشتن ازشون.
شما گفتید که استناد کردید به حکم فقها، کدوم یکی از فقها؟
ما به پنج نفر فقیه استناد کردیم که صراحتن مورد رو مشمول قتل و کشتن اون ندونستن. حضرت آیت الله منتظری، آیت الله اردبیلی، آیت الله سامعی، آیت الله کرامی و آیت الله مظاهری. در میان فقهای معاصر ما یک فقیه شرفندیش وجود داره که با دقت و ریزبینی منجزاً مسئله ارتداد رو بررسی کرده و در این خصوص یک کتابی نوشته به نام فقه استدلالی. این فقیه بزرگوار حضرت آیت الله سید محمد جواد غربی است که در کتاب خودش صراحتاً میگه هیچگاه در زمان پیامبر هیچ کس را به علت ارتداد به قتل نرساندند. حتی در زمان پیامبر کسانی پیدا شدند و اومدن گفتند تو پیامبر نیستی. پیامبر گفت فقط خدا شاهده که من پیامبرم. در زمان پیامبر یک نفر ادعای پیامبری کرد و یک زن دیگری ادعای پیامبری کرد و این دو با هم ازدواج کردند و پیامبر اونها رو به قتل نرساند. هیچ یک از آیات قرآن حکایت از این نمی کنه که مرتد رو باید به قتل رساند. این تحقیقات خوشبختانه هست، ما هم به دادگاه ارائه دادیم و امیدوارم دادگاه بدون هیچ نظری بی‌طرفانه اینها رو بررسی کنه و به نتیجه علمی برسه، چون یک رسیدگی عادلانه و منصفانه ایجاب میکنه که به این واقعیت‌های غیر قابل انکار توجه بکنن. از یاد ببریم که اجتهاد در مقابل نص در فقه شیعه و مبانی اصول استنباط باطله.
آقای احمد منتظری، میشه این مسائل یه مقدار باز کنین؟ ارتداد ملی یا ارتداد اساساً چیه؟ احکام مراجع و علمایی که آقای محمد علی دادخواه وکیل کشیش یوسف ندرخانی بهش اشاره کردن و در این باره چی بوده؟ حکم خود آیت الله منتظری رو هم تشریح کنید.
بله، نظر آقای دادخواه کاملا درسته. این آقایون پنج فقیه اینها اجازه نمیدن مرتد ملی که سیاسی این اعدام بشه اگر از روی تحقیق باشه، یعنی کسی تحقیق کرده و حالا درست یا نادرست تشخیص داده که از دین اسلام باید بره و دین دیگر انتخاب کنه، چنین کسی رو نمیشه اعدام کرد. چون ما تابع قرآنی و قرآن فقط چیزی که میگه صریحا میگن اگر کسی از دین خارج بشه اعمال او تباهه و جزای او جهنمه، این که باید او رو کش هیچ اشاره‌ای نداره و بنابراین روایت نمیشه روایتی بیاد بر ضد قرآن حکم بکنه و روایت صحیح ما داریم که هر روایتی بر ضد قرآن بود اونو کنار بگذارید و دور بیاندازید. و خدا به پیغمبر میفرماید که در مورد مسلمین لست علیهم به مسیطر، تو اینجور نیست که سیطره داشته باشی بر اونها و اونها رو مجبور کنی و فقط میتونی اونها رو اشارت بدی و باز بداری و یعنی ابلاغ کنی و اینکه اونها حتما بپذیرن یا نه اون دیگه با تو نیست. یعنی صریحا گفته میشه لا اکراه به دین، در دین اکراه و اجبار نیست. اون وقت وقتی در اصل پذیرش دین اکراه نیست، چطور در ادامهش میشه اکراه باشه؟ یه چیز کاملا مشخصه و من فکر میکنم یک فتوایی بوده برای زمان خاص در صدر اسلام که بعضی برای مسخره کردن میومدن، یک وقت ایمان میآوردن بعد میگفتن ما تحقیق کردیم برمیگشتن این صریحا گفته شده که در یک روز چند بار ایمان میآوردن و کافر میشدن. برای اینکه جلوی این کار گرفته بشه این حکم داده شده ولی هیچ عمل نشده. یعنی هیچ کس در اون زمان هم به جرم ارتداد اعدام نشده که الان بخواد این اعدام
سابقه تاریخی داشته باشه. آقای عبدالکریم اللهیجی، علاوه بر فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر که شما نایب رئیس اون هستین و نهادهای دیگر حقوق بشری مثل عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر در ایران که خواستار تغییر حکم و آزادی کشیش یوسف ندرخانی شدند، مقام های لهستانی، بریتانیایی و آمریکایی و از جمله وزیر خارجه ایالات متحده و کاخ سفید هم به حکم صادره انتقاد کردند. برآوردتون از تأثیر این گونه اقدامات چیه؟ به نفع کشیش یوسف ندرخانی تموم شده یا نه؟
ببینید من قضیه رو از منظر حقوقی باش برخورد میکنم به عنوان یه وکیل دادگستری، چه در چارچوب قوانین ایران چه در چارچوب مقررات بین‌المللی. مسلم است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل آزادی مذهب پذیرفته نشده. وقتی میگیم اصل آزادی مذهب یعنی اینکه نه فقط داشتن مذهب آزاده، بلکه تغییر مذهب و داشتن مذهب هم آزاده، همونطور که در مورد عقیده میگیم. وقتی میگیم آزادی عقیده یعنی هر کسی میتونه هر عقیده‌ای داشته باشه و اون عقیده رو ابراز بکنه. اون چیزی که در مورد اقلیت‌های مذهبی هم گفته شده اونجا هم یک تقلبی صورت گرفته و اون هم اصل آزادی مذهب نیست، برای اینکه میگن اونها یعنی دارندگان مذاهب سگانه اقلیت در انجام مراسم مذهبیشون آزادن، نه اینکه بتوانن اونها هم مذهب خودشون رو ترویج بکنن. بنابراین این مسئله آزادی مذهبی و خب متاسفانه با نهاد ولایت فقیه ما با یک نظام حقوقی سر و کار داریم که یک نظام توتالیتر رو میخواد به وجود بیاره و به خاطر همینم در برابر نه فقط اصل آزادی عقیده و مذهب، بلکه در برابر هر نظری که با اون نهاد موافق نباشه نامداراست و از خودش شدیدترین عکس‌العمل رو هم نشون میده، چه درباره اقلیت‌های مذهبی، چه درباره اهل تسنن، دراویش و همه این مسائل. بنابراین مسلم است که ما با یک نظام خودکامه سرکار داریم از نظر حقوقی، اما در همون قانون اساسی راجع به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صحبت میشه. یعنی در مسائل کیفری قانون است که جرم و مجازات اون رو تعیین میکنه. به اون ماده قانون اساسی هم که استناد میکنن که در صورت نبود قانون باید با توجه به فتاوی فقها، اون درباره مسائل مدنی، درباره مسائل حقوقیه، به خاطری که در یک قانون اساسی یک اصل نمیتواند ناقض اصل دیگر باشد. و بنابراین این از نظر مقررات داخلی که در صورتی که در قانون مجازات اسلامی ماده پیش بینی نشده باشه که به موجب اون قانون تغییر مذهب جرم باشه، اصل بر براءته و این متهم هیچ گونه عملی مرتکب نشده که در خور مجازات باشه. از نظر مقررات بین المللی میدونید که ایران یعنی کشور ایران متعهد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. دو هفته دیگه کمیته حقوق بشر ایران رو دعوت کرده در ژنو، ما هم در اون اجلاس خواهیم بود که بیاد توضیح بده که چگونه است که این میثاق رو اجرا نمی‌کنه و در اون میثاق اصل بر آزادی مذهب، آزادی داشتن یا نداشتن مذهبی و آزادی تغییر مذهبی و این تعهد بین المللی جمهوری اسلامی است در چارچوب ماده 2 قانون مدنی ایران و نمیتواند کسی رو به استناد این که و به ادعای این که مذهبش رو تغییر داده تحت تعقیب قرار بده، چه شود که او رو محکوم به مجازات اعدام بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد علی دادخواه، آیا انتقادهایی که نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر در خارج و دولت‌های خارجی به حکم صادره برای موکلتون کشیش یوسف ندرخانی کردن به نفع موکلتون تموم شده یا اون هم مزید بر علت شده که خارجی‌ها مدافع او هستند؟
من امیدوارم اینها هشداری باشه که با توجه به ماده 27 کنوانسیون وین که هیچ دولتی نمی‌تواند به عذر قوانین داخلی خودش معاهدات بین‌المللی نادیده بگیره، به این معاهدات توجه بکنن و دادبران دادگاه به آیات حقوق بانان توجه شایسته روا دارن.
آقای دادخواه، کشیش یوسف ندرخانی پیرو کلیسای تبشیریه و تبشیری ها شوق و ذوق دارن که دین خودشون رو ترویج کنن. تعداد مسیحیان در ایران کم نیست. آیا این عنصره که باعث شده که قاضی همچین رأی رو صادر کنه؟
نسبت به نظرات خاص قاضی که راحت نمیشه استنباط کرد، اما آقای ندرخانی پیرو کلیسای پروتستانه. بله، اونها تبشیری هستند و اعتقاد دارن که باید به اطلاع بقیه هم خودشون رو برسانن.
آقای احمد منتظری، در دهه 1370 نیمه اون دهه اگر یادتون باشه کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان کشته شدند و مخالفین حکومت رو پشت اون میدونن. اینا در موقعی بود که سعید امامی مقام داشت در وزارت اطلاعات و حکومت و قوه قضاییه قتل رو نسبت دادن به مخالفان حکومت، ولی اینکه این نوع کشیش ها به دنبال این هستن که پیروان جدیدی کسب کنن برای دینشون، آیا باعث میشه که حکم دیگه‌ای در مورد اینجور مسیحیت باشه که تبشیریه، یا اینکه این نوع مسیحیت هم شامل حال نوع مسیحیتیه که آرومه و فقط به پیروانی که تا به حال داره مثل کاتولیک ها مثل ارتودکس ها کفایت میکنن؟
مثلا کسی که عقیده ای داره، عقیده از روی فهم هست، اومده تحقیق کرده و به یه نتیجه رسیده، خود به خود اون رو تبلیغ خواهد کرد. تبلیغ هم نمیتونه که حکم اعدام داشته باشه. یعنی کسی که این مسیحیت رو بس از قبول کرد، خود به خود تبلیغ میکنه. اگر جلو رو بگیریم، مثلا در محافل خصوصی تبلیغ میکنه و امکان نداره که جلو این گرفته بشه و اصلا حکم چنین کسی اعدام نیست.
آقای عبدالکریم لاهیجی، آیا قراره که احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در مورد این گونه مسائل و به ویژه این مسئله صحبتی بکنه؟ باش تماس گرفته شده؟ اگر باش تماس گرفته شده، دخالت او به چه شکلی میتونه صورت بگیره؟
اجلاسی که من ازش یاد کردم، کمیته حقوق بشری که ناظر بر چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، از نهایه تمام کشورهای عضو از جمله ایران که بعد از سالها پاسخ ندادن، بالاخره یک گزارشی به کمیته داده. ما هم پاسخ دادیم و روز 17 اکتبر در ژنو پیش کمیته میریم، ببینیم که کمیته چگونه میخواهد و چه تضمین‌هایی از جمهوری اسلامی به دست بیاره که میثاق اجرا بشه. ببینید، مسئله این است، چیزی که ما در گزارش بسیار مفصلی که دادیم این است که جمهوری اسلامی هیچ گونه مخالفتی رو برنمیتابه. شما میگید بحث راجع به مسیحی ها، یا مسیحیان پروتستان که از اونها به عنوان مسیحیان تبشیری یاد میشه، یا دیگر مسیحی ها، جمهوری اسلامی مخالف مسلمان خودش رو هم میکشه. جمهوری اسلامی اجازه بحث آزاد در چارچوب قانون اساسی خودش هم به کسی نمیده که مخالفان ولایت فقیه با موافقان ولایت فقیه بدون ترس و بدون زجر و شکنجه بتونن بحث بکنن. یه بحث بین فرق و مذاهب اسلامی هم نمیده. وقتی که شما میبینید که سنی ها در پایتخت ایران یک مسجد ندارن، در من این بحثی نیستش که آقای ندرخانی یا کسان دیگه‌ای که اونها هم ایرانی هستند حق دارند که مذهب خودشون رو ترویج بکنن یا نکنن. چطور بلندگوهای حکومت از صبح تا شب حق دارند که نظریه خودشون، روایت خودشون رو از اسلام، از جمهوری اسلامی تبلیغ بکنن و دیگران این حق رو ندارن؟ یعنی بحث باید به روی این که چگونه است که جمهوری اسلامی همه حقوق رو برای طرفداران خودش قائله و برای کسانی که به اون نظریه قائل نیستند، به اون مذهب اعتقاد ندارن یا به اون روایتی از اون مذهب اعتقاد ندارن، برای اونها نه فقط هیچ حقی قائل نیست که خط جان اونها را میکنه. مسلم این مسائل در کمیته حقوق بشر مطرح شد، چون میدونید آزادی مذهب، آزادی وجدان، صدر آزادی های اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورتی که در مقدمه اعلامیه هم از اون ذکر شده. بنابراین مسلم است که آقای احمد شهید هم وقتی که بخواهد گزارش جامعه خودش راجع به حقوق بشر در ایران بده، مورد آقای نظرخانی و دیگر کسانی که در ارتباط با عقیدهشون، مذهبشون، اعتقادشون مورد ستم قرار گرفتن به اونها خواهد پرداخت.
آقای محمدعلی دادخواه، چشم انداز پرونده موکلتون چیه؟ اقدام بعدیتون؟
اگر دادگاه خود را مکلف به قانون بدونه، با توجه به اینکه این یک اصل ثبوتیه نه اصل اثباتی، که الحدود تدرا به شبهات، با توجه به اینکه فقهای زنده اعلام کردن این نباید کشته بشه، دادگاه نمیتواند به یه فتوای صحیح فوت شده استناد بکنه، چون اون یه فتواست و این فتاوات نظر قضایی دادن، در صورتی که اون یه نظر نوعیه، اماره قضایی، اون اماره فقهیه، اماره قضایی بر اماره نوعی و فقهی مرجحه. دادگاه در چارچوب قانون باید حکم براءت ندرخانی رو صادر کنه. ضمن اینکه الان ماه مهر و در تمدن کهن ما مهرورزی در ماه مهر توصیه شده، به ویژه از طرف حکومتگران نسبت به حکومت شوندگان، روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان، مهربانا مهر بفزای در روز مهرگان. جان آدمی برترین پدیدار خداوند، شاید مورد احترام و کرامت و رعایت آن از ناحیه همه افراد به ویژه دادوران قرار بگیره.
اون حکمی که بهش اشاره کردید که مال فقیه فقیده و فوت شده، اون کدومه؟
فقهای چینی ها استاد میکنن.
اسمشو میدونی؟
بله، آقای خمینی.
آقای احمد منتظری، تا چه حد دخالت مراجع و علما از قبیل کسانی که نام برده شد میتونه مؤثر باشه در تغییر نظر شرعی و حقوقی قاضی دادگاه، یا اینکه چون قاضی مستقله نباید به این نظرها توجه کنه؟
مثلا مؤثره، چون که خود آقای خمینی در سخنرانی خطاب به فقهای شورای نگهبان، من یادم هست که فرمودن که خلاف اسلام خیلی چیز مهمی هست. اگه یک چیزی در نظرتون درست نیومد، بگید خلاف فتوای منه، نه اینکه خلاف اسلام. و به این صورت توبیخ کردن فقهای شورای نگهبان رو که چرا بی‌جهت خلاف اسلام میگن، و تصریح کرد امام خمینی به این مسئله که اگر یک مسئله رو حتی یک فقیه بگوید اسلام یعنی اونو گفته، یعنی یک برداشتی از اسلام هست. مسلم مؤثر هست، این پنج فقیهی که الان مرجع تقلید هستن این رو فرمودن، و در مقابل اون مصالح نظام اسلامی هم هست. من یادم هست یک وقتی صحبت تدریس مارکسیسم در دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود، و آقای مطهری مدافع این بود، میگفتن اگر ما بگیم ممنوع تدریس مارکسیسم، اقرار به این معناست، یعنی ما در اسلام حرفی برای گفتن نداریم و در مقابل مارکسیسم ما حرفی برای گفتن نداریم، و بنابراین مساله هم ایجاب میکنه که این حکم برداشته بشه، وگرنه اینجور برداشت میشه که بله با زور سرنیزه و با زور اعدام افراد رو مسلمان نگه داشتن، و اگر این شمشیر بره کنار افراد همه مسیحی میشن. با اینکه اینجور نیست، ما معتقدیم که مردم کاملا معتقدن مگر یک درصد کمی، و اون مسلمان باید آزاد باشه تا قدر اونهایی که مسلمون هستن، مسلمون پایبند هستن، اونها دانسته بشه، نه اینکه فرهنگ نفاق در واقع ترویج پیدا کنه و افراد بیان بدون جهت بدون اعتقاد بگن ما مسلمانیم، و نتیجهش این میشه که به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. ولی این وضعی که به وجود اومده، من نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی در ادارات ما کاملا این مشهوده که افرادی اعتقاد ندارن و از همه بیشتر دو آتشه طرفدار اون اسلام ناب خودشون رو جا میزنن، و از این بابت خسارت زیادی به اون معتقدین واقعی اسلام زده شده.
آقای عبدالکریم لایجی، با توجه به سابقه برخورد حکومت و قوه قضاییه ایران به پیروان مسیحیت در ایران، چشمانداز پرونده کشیش یوسف ندرخانی رو چگونه میبینی؟
ما امیدوار هستیم همجوری که همکار عزیز من آقای دادخواه گفتن که دادگاه به لحاظ فقد مجازات قانونی، به خاطر اینکه همجوری که ایشون هم اشاره کرد، بالاخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات پذیرفته شده، حکم براءت ایشون بدن، و
و از سوی دیگه با توجه به مواردی که شما اشاره کردید، چون موارد باز امکان تکرارش هست، نباید همه مسئولیت رو به دوش سعید امامی گذاشت. نه، سیاستی بوده که در همه ابعاد حکومتی متاسفانه اجرا می‌شده، چه درباره مخالفان سیاسی، چه درباره در حال مخالفان مذهبی. امیدوارم که اگر ایشون تبرئه شد و زندان آزاد شد، قصد جان اونو نکنن و بدونن که در این صورت مسئولیت یک همچین جنایتی هم متوجه دولت مردان جمهوری اسلامی از نظر مراجع بین‌المللی خواهد بود.
یعنی این که با این حساب، چون صحبت از آزادیشون کردین، احتمالو با توجه به پرونده‌ای که قبلا بوده میدید که آزاد بشه؟
ببینید، در گذشته مواردی که شما اشاره کردید زمانی بود که برای ایران گزارشگر ویژه بود، آقای گالیندوپول گزارشگران موضوعی به ایران می اومدند. یکی از مسائلی که گزارشگر راجع به آزادی مذهب آقای عبدالفتاح عمور در گزارشش آورد و شدیداً، می‌دونید آقای عمور هم تونسی بود، مسلمان بود، شدیداً جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار داد، قتل همین دوتا کشیشی بود که خارج از چارچوب قانونی و قضایی صورت گرفته بود. بنابراین اگر با توجه به اینکه الان هم گزارشگر ویژه هست، اگر بخواهند آقای ندرخانی رو حالا یا با حکم دادگاه یا پس از صدور حکم براءت ایشون به صورت خودسرانه از بین ببرن، مسلم است که در قبال مراجع بین المللی، در قبال گزارشگر، در قبال کمیته حقوق بشر باید پاسخگو باشن.
با سپاس از شما آقای عبدالکریم لاهیجی، آقای احمد منتظری و آقای محمد علی دادخواه، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.